نسبت به برنامه های این شبکه یه رادیویی دارید، چه نقد، چه پیشنهاد، چه برحال تشویق برای اینکه همکارانم دلگرم تر بشن، میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 3637 و شماره تلفن 24 ساعتی که 27,86,2098 به دست ما برسونید. در ادامه دعوت میکنم پس از شنیدن چند پیام بازرگانی رأس ساعت 16:30 شنوندگی برنامه روستای ما باشید.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
راستان که باشد شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز.
راستان که باشد باز قصه عشق، قصه زندگی می‌شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راستان،
همراه سرد و گرم زندگی.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
او 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 جوین،
جوین جوین
جوین، با طعم نوجوین،
جوین جوین جوین، جوین نو تو راه، سلامتی میاره
خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
کیفیت، شفافیت، عایق صدا، جلوگیری از اتلاف انرژی، مقاوم در برابر سرقت و زلزله، نوآوری و خودکفایی، مشتری مداری و ارتقای کیفیت زندگی مطابق با بالاترین سطح استانداردهای ملی. فنوس شیشه، تولید کننده انواع شیشه های مدرن و پیشرفته ساختمانی.
خوبه بدونین نوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام آفر، سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 کرمی، 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
تیک زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا.
روستای
سلام هموطنان عزیز، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند روستای ما. در میان کوههای سربلند یک ده بی دغدغه برقرار و پایدار و استوار، ساکت و آرام و خالی از گزند. اهل آنجا ساده و با معرفت با تو میگویند بر دنیا بخند. زیبایی‌های طبیعت برای همه ما چشم نوازه و حضور در این طبیعت پاک و بکر این چشم نوازی رو بیشتر به رخ میکشه. روستای ما پر از طبیعت چشم نوازه. شنوندگان عزیز، همراه برنامه روستای ما هستید از رادیو اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و ما خوشحالیم که کنار شما این با برنامه‌ای که مورد توجهتون قرار گرفته. گاهی پیامک‌هایی که برای ما ارسال می‌کنید خیلی جالب هست. حتی در سایر برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد ما پیامک‌های شما رو در خصوص برنامه روستایی ما می‌بینیم. حتی در برنامه صبحگاهی شبکه رادیویی اقتصاد با نام روز از نو، حتی در برنامه‌های شبانگاهی با نام شب آفتابی، یا مثلا برنامه عصرگاهی به نام 98ها، ما شاهد پیامک‌های برنامه روستایی ما هستیم و این نشان دهنده این هست که این برنامه چقدر طرفدار داره. شماره 913-1185 نوشته لطفاً در برنامه روستای ما سعی کنید همه پیامک ها رو به ویژه اونهایی که مشکل دارند به گوش مسئولین برسونید. ما روستاییان تلاشمون برای توسعه اقتصادی کشوره، باید شرایط رو برامون فراهم بکنن. بله شما درست میگید حتما. هدف برنامه روستایی ما شناخت ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف روستایی هست، شناخت این توانمندی هاست و اینکه با مشکلات شما هم بیشتر آشنا بشیم. الان هم می‌خوایم شما رو ببریم سفر.
شنوندگان برنامه روستای ما، سفر امروز ما با استان کردستان خواهد بود. روستای اسبریز مقصد سفر امروز ماست. آقای مولود خسپی از اهالی محترم این روستا قرار هست که در خصوص این منطقه برامون بیشتر توضیح بدن، از ظرفیت‌های اشتغالش برامون بگن تا این منطقه رو بیشتر بشناسیم. آقای خسپی سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیک، عرض سلام در خدمت شما و باقی همکارتون.
متشکرم. آقای خسپی، روستای اسبریز چقدر جمعیت داره؟
روستای اسبریز حدود 500 خانوار بود، ولی به علت کم‌آبی حالا صد بستن خالی سکن است.
این رفتن اغلب از روستا؟
تقریبا 3-4 خانوار هستن، اونجا هم دامداری کشاورزی داره.
خود شما هم قبلا توی روستا بودین الان رفتی؟
بله، ما قبلا تو روستا بودیم، حالا تو مریوانی.
الان اهالی روستا از چه طریقی کسب درآمد میکنن؟
حالا از طرف دامداری و کشاورزی.
دامداری و کشاورزی با چه محصولاتی؟
با محصولات توت فرنگی و انگور و کشاورزی، گندم و جو و نخود و ایناست.
خود شما محصولاتی که اینجا برای عرضه آوردین از صنایع دستی روستاتون هست؟
بله، ما صنایع دستی ما تقریبا گیوه داریم، لباس های کردی اصل اصالت اجمال ما، مثلا از بز کوهی برای مرز بهش میگن، گرانترین لباس 2 میلیون تومان میارزن، با دست خانمان با وسیله لتره بهش میگن، اونا بز کوهی وسیله جلهای درست میشه، بعد از این وسیله خیاط میدوزن و اینا گرانترین قیمتش مثلا 2 تا 2 میلیون تومان.
از نظر گردشگری چطور؟ روستاتون ظرفیت داره؟
از گردشگری خیلی عالیه، چون حالا منطقه اورامانات کلن ثبت جهانی شده برای گردشگری،
هوای خوبی هم داره.
بله، هواش تقریبا یه جای جست یه ساعت با او فاصله داره، گرمترینه بهش میگن روستای سلید، ابو هواش خیلی گرمه، 2 ساعت بالاتر میایی گردنه جالانه، تو تقریبا اول زمستان بلت کوهستانی ببرم میبنده اون داره.
فکر میکنید که روستای شما بیشتر در چه حوزه‌ای میتونه در زمینه اشتغال ایجاد شغل بکنه؟ یعنی اگر خدمات داده بشه، اگه تسهیلات داده بشه، اگه کمک بکنن، روستاتون بیشتر ظرفیت ایجادش مشاغلی رو داره؟
والا اینا کلن صنایع دستی دارن، گیوه ها بیشتر شغل مردم و خانمانم، اونا هم شغلشان گیوه بافیه،
بیشتر حمایت بکنن از تولید صنایع دستی.
بله بله، صنایع دستی مثلا مثل جلهای، لباس های کردی، تقریبا کلا، حتی اینا در منطقه ما قبلا کاسا و کوزه و اونا چوبی بوده، چون قدیمی ها دسترسی نداشتن به شهرستان، خودکفا بودن، حتی کفش ها کفش از گیوه پارچه ای درست می کردن، تو زمستان از پوست گاو استفاده می کردن برای زمستون.
متشکرم از شما جناب آقای مولود خسبی از اهالی محترم روستای اسبریز در استان کردستان که این منطقه رو برامون بیشتر معرفی کردن.
رفتیم به روستای اسپریز، سه دهستان از دهستان رژیژه، بخش مرکزی شهرستان سرواباد در استان کردستان. جمعیتش 7 خانواره. عرض کنم خدمتون که کارو پیششون کشاورزی، باغداری، دامداری، پرورش زنبور عسل، فراورده‌هاشون گندم، جو، نخود، عدس، انگور، گردو، توت و کشتشون هم کشت آبی و دیمی.
ولا ببینه پشکوتی ولاد که چون بگانه کرده کی شما نشان نیزانست لهر لادیارا همو مشکل زو اکرشارا لزور بواردار چشکنین با خاکی دنیا زانست ننین راست سردم ولات هزمو شتیم دران نامن برزمو شورش به جور ولاتی پیش بر دلی دشمنی همو جورش کرد استا سرکی ننیو سراندا تو ناو بکیز ننیو جیمان خدای بانی سر آگا در مهنا گو روش من بیری قرآن تا کو او که تیوار اپوین لپش که تنده هیچ کت نسته بید.
امروز رفتیم یه روستایی به اسم اسپریز، حالا اسپریز هم بهش میگن، خدمتون بگم که این روستا در شهرستان سرواباد هست در استان کردستان. صحبت‌های جالبی داشتن آقای مولود خسبی در این روستا. اشارهشون رو صنایع دستی و لباس محلی بود. حتی گفتن این لباس‌های محلی اینجا مثلا هر کدومش بالای 2 میلیون تومان به فروش میره. خیلی برای خود من جالب بود، یعنی چقدر این لباس میتونه گران قیمت و ارزشمند باشه و چقدر میتونه بازار به وجود بیاره. مخصوصا خارجی‌ها، گردشگرها، توریست‌های خارجی خیلی علاقه‌مند هستن به پوشش‌های محلی ما ایرانی‌ها، به ویژه هموطنان عزیز کردمون. آقای مهندس یوسف هاشمی، کارشناس ارشد ترویج و توسعه روستایی، در برنامه امروز حضور دارن. سلام آقای مهندس، خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما، برنامه بسیار خوب روستای ما.
آقای مهندس، هموطنان عزیز ما که در حالا شهرستان سرواباد هستن، حالا اون ورترش بریم مریوان، اون ورترش بریم هورامان و اینا، به ویژه روستای اسپریز که امروز سفر داشتیم، بخوان بازاریابی کنن برای لباس محلیشون، چیکار کنن؟
خب تکرار بکنم، باز یکی از راه‌ها معرفی هست. معرفی چگونه است؟ معرفی و اشاعه یک سری کارهای نو، یکیش همونی که باز تکرار میکنیم در قالب تعاونی ها. یعنی واقعا اگر تشکلی وجود داشته باشه، این تشکل به طریق ارتباطاتی که با شهرهای بزرگ دارن. شما تصور بکنید که لباسهای کردی و لباسهای محلی منطقه، این نیست که توسط منطقه دیگه توی شهر استفاده نشه، نه، این فرهنگها به هر حال از درون به هم ارتباط دارن در قالب همون تشکل. من فقط صرفا نمیگم تعاونی، میگم صنف، میگم یه گروه، هر نامی که ثبت بشود در قالب ارتباطاتی که با بخش‌های مختلف چه دولتی چه غیر دولتی میتونن این به اصطلاح محصولات خودشون رو عرضه کنن. حالا چه جوری؟ یکی از این راه‌ها برگزاری جشنواره‌ها و مکان‌های نمایش‌های دائمی است.
درسته.
یعنی شما نمایشگاه فصلی و مقطعی رو نه، گاهن 22 بهمن میشه یا مثلا زمان خاصی میشه، نه، ما بیام نمایشگاه دائمی لباس ها فرهنگ کردی رو در همین تهران داشته باشیم، مشتری خواهد داشت. همچنان که من میشناسم مکانهایی رو که صنایع دستی اصفهان به فروش خیلی خوبی در تهران میره، چه توسط خارجی ها که میان گردشگر و چه خیره. یعنی مکانهای دائمی برای نمایشگاه های دائمی، فراورده ها و محصولاتی که حالا پوشش ها و صنایع دستی باشه، اما اینا باز در قالب یک تشکل باشه، در قالب برنامه باشه، نه اینکه یک فردی مغازه فقط بزنه حالا بیه سری جنس توش بریزه، نه. و دومین بخش که تاکید روش دارم، کارسازی بشه، برنامه ریزی بشه برای صادرات.
درست.
یعنی ما تصور نکنیم صادرات نه، جایگاه داره، خیلی هم زیاد داره. صادرات فراورده ها، محصولات، لباس، البسه، پوشاک، هر چی که بگیم، منتها باز برای صادرات باید برنامه ریزی کنیم. یعنی بیایم ببینیم نیاز و شناختی که از این کار در یک محلی غیر از ایران دارن کجاست. میتونه توسط خود رسانه باشه، میتونه توسط شبکه‌ای باشه که ما الان برنامه‌ای داریم در دیگر کشورها،
اینا
رو معرفی کنن، مطمئناً علاقمندانی پیش پیدا خواهد شد. در قالب گردشگری هم که خب بحث مفصلیه، میتونه در واقع معرفی بشه و مجموعاً در واقع بیاد یه بازار خوبی رو برای خودش رقم بزنه.
شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی چقدر میتونه به کمکشون بیاد و آموزشش هم خیلی موثره آقای مهندس.
الان شبکه‌های اجتماعی و مجازی که خوب شده یه منبعی که در واقع اتفاقاً خیلی سهل الوصول هست و ارزان هم هست.
بله بله.
ولی به نظر من در قالب همون جمع میتونه باشه، در قالب باز تشکیل گروه، یعنی گروه، یک کانال، یک کانال ویژه که مثلا حالا بگیم این کانال لباس خاصی رو مطرح میکنه. من تجربه که از دوستان ما میگفت، در یکی از کشورهای توسعه یافته اروپایی سفر کرده بود، میگفت دقیقا در اونجا نمایشگاهی بود از البسه مثلا جای خاص ایران، حالا فرهنگای خاص ایران مثل کرد و خیلی هم شلوغ بود. من تعجب کردم، ایشون میگفت، من رفتم دیدم که خیلی هم به اصطلاح فروش خوبی هم داره. این که من اشاره میکنم کار باید با برنامه‌ریزی و مطالعه حتما مطالعه امکان سنجی باشه، میتونه در واقع بازار خوبی رو برای فراورده ما چه در داخل و چه در خارج رقم بزنه.
بله، خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. هم از لحاظ اشاعه فرهنگی خیلی به درد بخوره جناب آقای مهندس با توجه به اینکه روستاییان عزیز ما تو اوضاع‌های مختلف یه چیزی رو برای ارائه دارن، غیر از حالا اون مسائل اقتصادی و کارهای تولیدی که انجام میدن، یک سنتی، یک فرهنگی رو دارن. حالا لباسشون هم همینطوره، یعنی هم فرهنگ بومی اونها رو میرسونه و هم کمک میکنه به توسعه مالی و پولی و اقتصادیشون دیگه. این هم نکته است که باید واقعا مد نظر داشته باشه.
شما مثلا، بله دقیقا، شما کت و شلواری که مردان میپوشن، خب اگه بخوایم ریشش رو پیدا کنیم، ریشش که بر نمیگرده به ایران که.
نه درست.
در کشورهای دیگه بوده، ولی الان همه کت و شلوار میپوشن. خب بله. این البته طول کشیده، ولی به هر حال یک فرهنگی بوده. یا در بخشای مختلف دیگه ما میتونیم این رو به هر حال معرفی کنیم از این طریق، این به اصطلاح ایران رو و فرهنگ غنی که در واقع ما چند صد ساله و هزارها و 3000 ساله داریم میتونیم معرفی کنیم.
آقای مهندس، هموطنان عزیز ما مثلا در روستای اسپریز گرفته بودیم، یا اسپریز یا روستاهای از این دست که عمده کارشون در حوزه صنایع دستی و لباس محلی هست. ما تو گیلان هم داریم یه بخشی فقط کارشون تولید لباس محلیه، یعنی این اونا هم قیمتاشون خیلی بالاست. کردستان هم که دیگه کاملا مشخصه و همه هم میشناسن. اگه بخوایم فقط بیایم درآمدمون رو این حوزه بذاریم، مثلا یه روستا رو اختصاص بدیم به تولید لباس محلی، فکر میکنی چه زیرساختی لازم داره؟ بعد چگونه ما باید غیر از اون معرفی که شما فرمودید، چگونه کمکشون بکنیم برای اینکه این شناسونده بشه حداقل تو کشور خودمون؟ ما الان اهالی مختلف مناطق کشورمون رو بگیم خب از لباسشون بگید کجایی هستن، شاید هممون نتونیم بشناسیمشون به خاطر اینکه خوب فرهنگ سازی هم نشده. این شناسوندن هم خیلی مهمه.
بله، نکته اساسی که در اینجا هست، ما بایستی به دنبال فعالیت‌هایی بشیم که نو باشه. نو یعنی چی؟ یعنی ما یک کاریو به عنوان مثلا این لیوان رو فرضاً ساختن.
درست.
خب لیوان لیوانه، یعنی لیوان بعدی هم اسمش لیوانه. آفه. ولی یک نوآوری که درش ایجاد میشه باعث میشه که در واقع بگن خب این مورد پسند است. این برمیگرده از ذائقه و نیازی که از بهره بردار و حالا مخاطب ناشی میشه. پس با شناخت که همه اینا سخت هم هست، یعنی اینا مطالعه میخوا، شناخت نیاز و با توجه به شناخت نیاز و ذائقه نوآوری ایجاد کردن. شما یک کشوری رو می‌بینید مثل کشور چین که در اقتصاد الان داره دنیا رو قبضه میکنه و در آینده خدا میدونه که چه برنامه‌ای خواهد داشت و چه پیامدهایی.
بله.
به خاطر اینکه در چین یکی از این اقتصاددانش که تعریف میکرد، در واقع من نوشته در یک ژورنال می‌خوندم، نوشته بود که ما اصلی ترین کارمون اینه که در واقع میریم نیاز هر منطقه چیه، بر اساس اون نیاز میام تولید میکنیم.
درست.
این خیلی مهمه، ما نیاز رو بشناسیم و بر اساس اون بیام نوآوری چیه، کاری که تا به حال نبوده. ما اگه در معرفی فعالیت های کشاورزی دو تا نکته رو اساسی متوجه قرار بدیم، قبلا هم من گفتم، اولا هر منطقه ای که آمادگی برای تولید یک محصول یا برای یک صنعت دستی یا برای یک پوشاک داره، همون رو قرار بدیم. اگر ما میگیم زعفران خراسان رو بگیره، اگه میبینیم که به عنوان مثال سیر در یک جای مخصوص است، همینطور اگر یک پوشاکی رو مخصوص یک جاست و بهتر میتونه کار کنه، یعنی ما بیام در واقع کشتمون رو که در کشاورزی مثال میزدیم الگوی کشت داشتیم، میگفتیم بر اساس این الگو کشت اینجا. بعد در کارهای فعالیت دیگه هم همینطوره، در لباس هم همینطوره، در فرهنگ در واقع لباس کردی به عنوان مثال، وقتی ببینیم که یک لباسی نوآوری درش ایجاد بشه که ذائقه ایجاد میکنه و بر اساس اون ذائقه نیاز افزایش پیدا میکنه، تقاضا بیشتر میشه، هرچی نیاز بیشتر تقاضا هم بیشتر و به تبع بازار فروش بیشتر. پس یکی ذائقه رو بشناسیم، نیاز رو بشناسیم، بر اساس نیاز و شناختمون از اون نیاز برنامه‌ای داشته باشیم، جدیدتر، جانشین برنامه قبلی که بهتر باشه. در طول این فعالیت هم اون زنجیره که قبلا گفتم، یعنی تشکیل تعاونی ها، تولید، فروش بر اساس نیاز، همه چیز رو ببینیم با هم، میتونیم در واقع یک حرکت خوبی از تولید تا مصرف داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون جناب آقای مهندس یوسف هاشمی، کارشناس ارشد توسعه و ترویج روستایی. انشاءالله که موفق باشید.
منم ممنونم. موفق
باشید. خدا نگهدارشون.
Thank you.
شنوندگان عزیز، امروز در برنامه روستای ما با سفری که به روستای اسپریز داشتیم در استان کردستان از بازاریابی صحبت کردیم، از درآمدزایی روستاییان عزیزمون گفتیم، از نیاز سنجی گفتیم و حتی از فعالیت‌های نو و جدید در روستاها با شما صحبت کردیم. خیلی متشکرم که برنامه روستای ما رو شنیدید. بهترین ها در انتظار شما. خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
راه پیشرفت.
ظرفیت های کشور بی‌نهایت فراوانه، از بخشیش استفاده شده و به حمدالله اثر بخشی داشته، از بسیاری هم استفاده نشد. اگر بتوانیم از اون ظرفیت ها استفاده کنیم که انشالله به برکت این تحریم استفاده خواهیم کرد. این تحریم از این جهت میتوانی، یکی از دوستان هم اینجا گفتن حرف درستیه، این تحریم میتوانه به جای تهدید برای ما تبدیل بشه به فرصت. خب ضمناً این را هم بهش توجه کنیم، اگر ما توانستیم، ما ملت ایران، ما فعالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعه کارهای کشور، اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی تحریم رو بی اثر بکنیم، اون عامل تحریم کننده هم از تحریم دست بر می داره. یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده ای نداره، از تحریم دست بر می داره، چون اونا هم متضرر دارن میشن. الان اروپایی ها از تحریم ما متضررن، ولی خب روابط پیچیده و در هم تنیده اقتصادی بین المللی بهشون اجازه نمیده کارایی رو بکنه. و دیگران، وقتی او دید تحریم بی اثره، او هم از تحریم دست بر میداره. البته وقتی او از تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیه به داخل رو باز عوض کنیم. اینجوری نباشه که بعضی منتظرن که راه اون طرف باز بشه، باز سر ماشین رو کج کنن به اون سمت. این غلطه. ما باید سیاست‌های تکیه به داخل رو اونچنان محکم استوار اطرافش رو نگه داریم که ولو حالا به فرض که تحریم‌ها هم برداشته شد، خیلی خوب، امکانات بیشتری در اختیار ما قرار خواهد گرفت. مسئله صادرات و امکانات گوناگون و اینها استفاده کنیم، اما ضربه به اون حرکت تکیه به داخل زده نشه.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. موتورهای جستجوگر use.ir، parsiju.ir، salam.ir. اندیشه ایرانی، فناوری جدید.